کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز شنبه 6 ماه آوریل 2020 برابر با 18 فروردین ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که از این هوای بسیار زیبای بهاری لذت برید و همراه ما باشید. ترانه گل پامچال رو با صدای اکی بنایی گوش میکنیم. اجراهای مختلف داشتن، خواننده های مختلف این ترانه رو خوندن، ولی به نظر من اکی بنایی خیلی جالب اجرا کرده.
Let's go! عصر دوشنبه شنوندگان عزیز رادیو پارس بخیر. ادیب‌زاده هستم با دوشنبه دیگه در خدمت شما عزیزان. بعد از چند روز از گمان زنی و اختلاف نظرهای مدیریتی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران از شروع فعالیت کسب و کارهای کم ریسک از 23 فروردین خبر داد. اون که روز یکشنبه 17 فروردین در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا سخن می گفت، شروع فعالیت ها در استان تهران رو از 30 فروردین اعلام کرد. ستاد مبارزه با کرونا پیش از این اعلام کرده بود که طرح فاصله گذاری اجتماعی تا 20 فروردین ادامه داره. با اعلام تاریخ جدید ظاهرا این طرح در استانها تا 23 فروردین و در تهران تا 30 فروردین تمدید شده است. پیش از این مقام وزارت بهداشت درباره تصمیمات زودهنگام که منجر به بازگشت موج دوم کرونا شه هشدار داده بودند. در مهمترین واکنش روز 15 فروردین وزیر بهداشت ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری از تصمیم وزارت صنعت درباره ادامه فعالیت واحدهای تولیدی به شدت انتقاد کرد و نوشت که تصمیمات آتش به اختیار که برخی دستگاه‌ها به دست می‌گیرند دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور رو خواهد گرفت. کرونا در ایران یک مشکل بزرگی شده، ولی با این حال حسن روحانی در جلسه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت اختلاف نظر کوچیکی بین وزارت بهداشت و وزارت صنعت وجود نداره. دولت ایران قصد داره در روزهای آینده به جای طرح فاصله گذاری یه اجتماعی طرح موسوم به فاصله گذاری هوشمند رو اجرا بکنه که هنوز جزئیات اون ارائه نشده. از طرفی حسن روحانی اعلام کرده که مدارس تا 30 فروردین تعطیلن، ولی در برخی استانهای سفید مثل بوشهر و هرمزگان اختیار دارن که خودشون تصمیم بگیرن. اون در این جلسه به تعداد استانهای سفید هم اشاره نکرده. این عبارت اشاره به وضعیت استانهایی داره که به گفته مقامهای دولت ایران وضعیت مقابله با شیوع کرونا در اون قابل قبوله. آقای روحانی روز 12 فروردین اعلام کرده بود که وضعیت مهار شیوع کرونا در 23 استان نسبتا خوبه و شرایط قابل قبولی دارن. اظهار نظر رئیس جمهور ایران درباره شرایط نسبتا خوب شامل استان تهران هم بود. ما اون به طور مشخص به بیمارستان امام خمینی تهران اشاره کرد و گفت که در این بیمارستان مراجعه کننده در روزهای اخیر به 1/5 رسیده. ولی مقام های ستاد مبارزه با کرونا در استان تهران تلویحاً این گفته رو تکذیب کردن و از روند افزایشی ابتلا به کرونا در تهران خبر دادن. علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران از جمله مدیرانی بود که در 2 روز گذشته در مصاحبه های متعدد درباره شیوع مجدد کرونا در تهران هشدار داد. اون روز 15 فروردین هشدار داد که از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی چند روز بیشتر نگذشته و نباید تصمیماتی اتخاذ بشه که طرح فاصله گذاری اجتماعی رو مخدوش کنه. به گفته آقای زالی در روزهای اخیر میزان مراجعه به مراکز درمانی افزایش یافته و تهران هنوز در شرایط مطلوب کنترل کرونا قرار نداره. علاوه بر این روز 16 فروردین شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با ابراز نگرانی از شلوغی شهر تهران گفت که ظاهراً بخش خصوصی از دستور و مصوبه دولت تبعیت نکرده و به نظر میرسه این هشدارها سبب شده که زمان بازگشایی کسب و کارهای کوچک در تهران در 30 فروردین اعلام بشه. هرچند گزارش‌های منتشر شده درباره افزایش ترافیک و ازدحام شهری نشون میده برخی از روز 16 فروردین فعالیت خودشون رو شروع کردن. تعدادی از نمایندگان مجلس هم یه طرح سفاریتی با هدف تعطیلی کشور برای 1 ماه تهیه کردن. بر این اساس دولت باید حقوق کارکنان دولت رو با هر نوع قراردادی پرداخت بکنه. دولت همچنین موظف به تأمین مایحتاج دهک‌های پایین جامعه و واریز حقوق کامل 2 ماه برای تمامی آنهاست. از طرفی هم روحانی گفته باید همه فعالیت‌های اقتصادی از 20 فروردین آغاز بشه. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هم گفته که این کار باعث یه فاجعه بزرگ در ایران میشه و با این کار مرگ میلیون ها ایرانی رو پیش رو داریم. روحانی میگه اوضاع رو به بهبودیه. این جمله رو در مقاطع مختلف شیوع کرونا در ایران به شکل‌های مختلف از طرف روحانی شنیدیم. چه اوایل اسفند ماه که آمار رسمی و غیر قابل اطمینان دولتی از قربانیان ویروس کرونا 15 نفر بودند، چه یک ماه بعد از اون که قربانیان به 2000 نفر رسیده بودند، روزی هم بین 2 تا 3 مورد جدید ابتلا اعلام میشه. در طول تمامی این دوران از نظر اون که ریاست ستاد مقابله با کرونا رو بر عهده داره، شرایط امیدوار کننده بوده. کلید واژه های رئیس جمهوری ایران ثابت و خوشبینانه باقی موند. کاهش ورودی بیمارستان ها و روند نزولی مرگ و میر، گفته هایی که حتی با آمارهای وزارت بهداشت تحت نظر اون مغایرت داره. وزیر بهداشت هم که به این تصمیم اعتراض کرده و ازش انتقاد کرده و گفته که درسته که امسال سال جهش تولید داریم ولی باید کمی صبر کنیم. سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه خطاب به روحانی نوشته با اینکه باور داره باید برای کاستن از اثرات کرونا بر اقتصاد کمبونیه کشور تلاش کرد، اما تصمیمات آتش به اختیار که برخی دستگاه ها می گیرند دامن نظام سلامت اقتصاد کشور را خواهد گرفت. روحانی میگه باید به مشاغل کم خطر فرصت بدیم که برگردن. فقط این سوال باقی میمونه که روحانی تو مملکت جز کدوم شغل است. حدود 1 ماه هست که نماز جمعه و امامزاده و امام رضا و جمکران تعطیله. هیچ اتفاقی هم نیفتاده. ولی اگه 2 روز نوایا تعطیل بودن و پرستاران و دکترها نبودن واقعا چه اتفاقی میافتاد؟ از طرف دیگه چندین نفر از کسانی که تاکسی داشتن و توی تاکسیرانی کار میکردن، کسانی که راننده‌های اتوبوس بودن به کرونا مبتلا شدن. از بخش‌های مختلف شرکت واحد، از اداری، مالی تا راننده. ازدحام جمعیت تهرانی‌ها در روز شکست رکورد تلفات کرونا باور نکردنیه. اولین روز کار در پایتخت در حالی آغاز شد که به نظر می‌رسه بخش از مردم از تعطیلات گذشته و روزهای قرنطینه نشینی خسته شدن، از این وضعیت اقتصادی دل خوشی ندارن و دیگه اومدن که به روزمرگی خودشون برسن. روحانی در صحبت‌های اخیرش گفته بود که به مبتلا شدن به کرونا نباید موجب نگرانی کسی بشه. این رو باید به منظره یک آنفولانزا بگیریم. در چند وقت گذشته روحانی هر روز میگفت ما دستورات کارشناسان حوزه بهداشت رو رعایت میکنیم. یکی مثل ترامپ واسه مردم کشورش مقوله دارویی بقیه کشورها رو مصادره میکنه، یکی هم مثل روحانی مردم رو میفرسته تو دل ویروس. کشته ها بیشتر هم بشه برای دولت مهم نیست. دولت نشون داده که این بازگشایی غیر کارشناسانه و عجولانه ادارات یه فاجعه ای رو میخواد به وجود بیاره و اگر نتونن کرونا رو کنترل بکنن به مراتب صدمات بیشتری به این کشور وارد میشه. به امید برطرف شدن این بحران بزرگ توی دنیا. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون باشه.
ترانه دل از سحر، ترانه درخواستی برای سحر.
میزنه تو قلبم میگیره هی بهونه یه تو حرف حواس من سمت خیالت جا مونده قلب من توی نگاهه تو که خوب دل میبری همه دنیای منی واسه من تو همون نفسی توی هر روز و شبم توی درمون تبم آره واسه دلم تو بسی تو که خوب دل میبری همه دنیای منی واسه من تو همون نفسی توی هر روز و شبم توی درمون تبم آره واسه دلم تو بسی
گرامی تصمیم گرفتیم که از نویسندگان معروف داستان‌های معروف رو براتون پخش بکنیم. یکی از اون داستان‌ها که براتون انتخاب کردم از این هفته شروع می‌کنیم داستان هزار فرسنگ زیر دریا هستش که کاریز از ژول برت. خیلی از ما داستان‌های معروف رو ممکن نخونده باشن، حالا یا پیدا نکردن یا فرصت نکردن. فکر کردم بد نیست که این داستان‌ها رو براتون از رادیو پخش کنیم و شما در ضمن گوش کردن به برنامه بتونید کم کم یک کتاب از این طریق خونده باشید. یعنی وقتی که این کتاب رو میشنوید برای شما مانند خوندن یک کتاب هستش. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره و به فرهنگ و کتابخونیتون کمک بکنه.
به نام خدا. نام کتاب 20 هزار فرسنگ زیر دریا، داستانی از ژول ورن، ضبط شده در کتابخانه گویای صدای زندگی کاشان. گوینده لیلا موحدی و شادی سادات متولی.
صفحه 15. تخت سنگ شناور. در سال 1866 میلادی تمامی مردم جهان از وقوع حادثه عجیب در شگفت شدند. حادثه‌ای که نه تنها مردم عادی بلکه هیچ یک از دریانوردان کهنه‌کار، ناخدایان کشتی‌ها، افسران و فرماندهان ناوهای جنگی و حتی دانشمندان نیز قادر به ارائه یک توضیح قانع کننده در مورد چگونگی بروز آن نبودند. از مدت‌ها قبل سرنشینان تعدادی از کشتی‌ها در نقاط مختلف اقیانوس در مسیر خود با جسم عظیم و حیرت انگیزی برخورد می‌کردند که بسیار سریع‌تر از والهای غول‌پیکر دریایی حرکت می‌کرد و نور خیره کننده‌ای در اطراف خود می‌پراکند. گزارش کشتی‌های مختلف در خصوص این جسم عجیب، سرعت حرکت، شتاب و نیروی جابجایی آن کاملاً هماهنگ و یکسان بود و نشان می‌داد که موضوع صحت دارد. اما نشانی‌های این موجود شگفت‌آور با هیچ کدام از جانوران شناخته شده دریایی مطابقت نمی‌کرد. دانشمندان زیستشناس هرگز نشانه و یا تاریخچه‌ای در مورد وجود جانوری چنین عظیم الجثه با آن نیرو و سرعت حیرت‌آور را به یاد نداشتند و باور نمی‌کردند. درازای این غول دریایی را تا 100 متر و پهنایش را تا 50 متر گزارش کرده بودند. در آن روزها به دلیل وجود نداشتن یک آگاهی دقیق، بازار شایعات بسیار داغ بود. با وجود این، همگان به خوبی می دانستند که این همه هیجان و سر و صدا ناشی از ماهیت پر رمز و راز این موجود ناشناخته است. برای اولین بار در ژوئیه 1866 کاپیتان بکر فرمانده کشتی بخاری هیگینسن در حوالی شرق استرالیا با آن مصادف شد. ابتدا آن را تخت سنگ بزرگی تصور نمود و تصمیم گرفت آن را دور بزند که ناگهان فوران دو ستون عظیم آب به ارتفاع 150 متر توجه او را جلب نمود. یقین داشت با یک پستاندار بزرگ دریایی که آب و بخار از پشتش به هوا بلند می شود روبرو گشته و یا احتمالاً با یک چشمه جهنده دریایی. مسئله جالب توجه این بود که 15 روز بعد در 8000 کیلومتری آن محل، یعنی در اقیانوس اطلس، کشتی هلوتیا و کشتی شنون که از روبروی هم می آمدن با این جسم عجیب برخورد کردند. با توجه به فاصله 2800 کیلومتری موجود بین این دو منطقه و تصور سرعت غیر قابل باوری که برای طی کردن آن در زمانی چنین محدود لازم به نظر می رسید، اینک هیجان و کنجکاوی جهانیان با نوعی استراب و نگرانی همراه گردیده بود. فرماندهان این دو کشتی در مقام مقایسه با طول ناوگان خود که حدود 100 متر بود، درازای این قول دریایی را بین 100 تا 150 متر تخمین زده بودند و چون طول بزرگترین پستاندار دریایی شناخته شده تا آن زمان حد اکثر از 5 یا 6 متر تجاوز نمی کرد. وجود جانوری با ابعادی چنین حیرت انگیز بیشتر به افسانه ها شباهت داشت. گفتگو درباره این موجود عجیب دریایی داغ‌ترین بحث روز بود. در همه اجتماعات خانوادگی و حتی در سینماها و تئاترها و رستورانها درباره آن سخن می‌گفتند و گروهی با تهیه نمایشنامه‌های هیجان انگیز از داستان‌های قدیمی که در مورد موجودات عجیب الخلق بحث می‌کرد و مقایسه خیال پرورانه آن با غول دریایی مرموز به هیجانات دامن می‌زدند. دسته این نظریات ارسطو پلین زیستشناس قرن اول میلادی روم را مطرح می کردند و در نهایت دو دستگی عجیبی میان مردم عادی، روزنامه نگاران و مجامع علمی به وجود آمد. گروهی تمامی این تصورات را به واد حجب و مسخره گرفته بودند و دسته دیگر طرفدار جدی عقاید قدیمی شده بودند. جنگ عقاید و مباحثات تا 6 ماه ادامه داشت و پیروزی گاه با دسته نخست و گاه با گروه دوم بود و به هر حال موضوع اندک اندک از خاطره ها محو می گردید که ناگهان در 5 مارس 1867 در سپیده‌دم یک روز آرام، کشتی مراویان با صخره عظیمی که در هیچ یک از نقشه های جغرافی اثری از آن وجود نداشت برخورد نمود. شدت تصادف به حدی بود که کشتی مذکور با وجود برخوردار بودن از یک بدنه زرهی و محکم در هم شکست و اگر باد موافق نمی‌وزید بدون تردید آن کشتی با تمامی 237 سرنشین خود به اعماق اقیانوس فرو می‌رفت. مهندسان کشتی بعد از رسیدن به خشکی با دقت تمام به بررسی آسیب دیدگی پرداختند و متوجه شدند که قسمت عقب کشتی کاملاً از بین رفته است. در گزارش این گروه علت تصادم برخورد با یک صخره شناور ذکر گردید. این حادثه نیز اندک اندک به دست فراموشی سپرده می شد که درست هفته بعد اتفاق خارق‌العاده که دیگری رخ داد. در روز 13 آوریل 1867 ساعت 4:17 بعد از ظهر، کشتی اسکوچیا در حالی که با 1000 اسب بخار نیرو در یک هوای مساعد و در جریان یک باد موافق با سرعت به سوی مقصد حرکت می‌کرد، ناگهان ضربه خفیف به قسمت چرخ عقب کشتی وارد آمد. شدت برخورد اندک و نامحسوس بود به طوری که هیچ یک از مسافران متوجه آن نشدند، اما خدمه کشتی به سرعت در محل تصادف حاضر شده و متوجه گردیدند که شکاف بزرگی در بدنه کشتی به وجود آمده و آب به سرعت در کشتی نفوذ می‌کند. چند ملوان کم تجربه هراسان به روی عرشه دویدند و فریاد زدند کشتی سوراخ شده، تا چند ساعت دیگر همگی غرق خواهیم شد. مسافرین به شدت نگران شدند، اما آندرسون فرمانده کشتی آنان را مطمئن ساخت که هیچ خطری متوجه جانشان نیست، زیرا بدنه کشتی از 7 قسمت محکم آهنی و غیر قابل نفوذ ساخته شده بود به طوری که اگر یک جدار آن سوراخ می‌شد به سایر قسمت‌ها آسیبی وارد نمی‌آمد و کشتی می‌توانست همچنان به راه خود ادامه دهد. تعمیر در دریا امکان نداشت و همین دلیل کشتی با وجود شکاف عمیقی که در بدنه آن به وجود آمده بود با دشواری به راه خود ادامه داد و با 3 روز تأخیر عاقبت به مقصد رسید. در جریان بازدید از محل صدمه دیده، مهندسان و افراد کشتی با منظره‌ای مواجه شدند که برایشان سخت اجاباور و باور نکردنی بود. در قسمتی از بدنه کشتی سوراخ بزرگی به شکل مثلث ایجاد شده بود و محل بریدگی چنان صاف و منظم بود که به نظر می رسید با مته و یا وسیله مکانیکی به وجود آمده است. و هیچ کس باور نداشت که یک جانور دریایی بتواند بدنه زرهی و ضخیم کشتی را با چنان دقتی سوراخ بکند. به دنبال این حادثه بار دیگر داستان غول دریایی بر سر زبانها افتاد و چنان نگرانی و استرابی در اذهان عمومی پدید آمد که پس از آن هر حادثه شوم دریایی را به آن جانور مرموز نسبت می دادن. مسافرت با کشتی باعث ایجاد وحشت در مردم می گردید و به همین جهت رفت آمد بین دو قاره آسیا و اروپا به حداقل رسیده بود و رکود تجارت اوضاع اقتصادی بسیاری از ممالک را برهم می زد. در این حال بازرگانان و صاحبان کشتی‌های تجاری به طور مداوم و با اصرار از دولت‌های خود درخواست می‌کردند که با هر نحو ممکن چاره‌ای برای نابودی غول دریایی بیابند و بار دیگر امنیت را به مسیرهای دریایی و اقیانوس‌ها بازگردانند. صفحه 19. نظریات مختلف. در جریان وقوع این حوادث من از یک سفر علمی و تحقیقاتی در منطقه نبرسکا از توابع ایالات متحده به فرانسه مراجعت کرده بودم. نام من پیر آروناکس است. از طرف دولت فرانسه به عنوان دانشیار دانشکده علوم طبیعی پاریس مأمور شرکت در این امور تحقیقاتی شده بودم. به علاوه در کانون پژوهش‌های علوم طبیعی پاریس نیز مشغول به کار می باشم. کار این واحد بزرگ علمی ایجاد زمینه برای تحقیق و بررسی دانشمندان بزرگ دنیا درباره خواص سنگ‌ها، جانوران، گیاهان و انسان‌هاست. پس از 6 ماه کار در نبرسکا و گردآوری مجموعه قابل توجهی از آثار پرارزش معدنی، گیاهی و حیوانی برای بازگشت به فرانسه مصمم بودم و در همین زمان خبر تصادف کشتی اسکوچیا را شنیدم. اگرچه پیش از آن نیز در خصوص این جریانات اعجاب انگیز و ظهور یک جانور عظیم دریایی مطالبی در روزنامه‌های آمریکایی و فرانسوی خوانده بودم، اما با تمام کنجکاوی و دقتی که به کار می بردم قادر به یک نتیجه گیری درست از این موضوع نبودم. حتی شکاف ایجاد شده در بدنه کشتی اسکوچیا هم نتوانست مسئله را برایم روشن کند. هنگامی که به نیویورک رسیدم در تمام مجامع علمی تحقیقی میان دانشمندان و زیستشناسان 3 نظریه متفاوت وجود داشت. اول اینکه موجود ناشناخته را جزیره شناور، تکه سنگی در اعماق دریا، تنه یک درخت عظیم الجثه و یا تکه عظیم از بدنه یک کشتی غرق شده تصور می نمودند. اما این فرضیه از نظر من مردود بود، زیرا هیچ یک از اشیاء یاد شده قادر نبودند با آن سرعت فوق‌العاده حرکت کنند. بر اساس فرضیه دوم، گروهی از دانشمندان غول دریایی مرموز را جانوری نیرومند و بزرگ از نوع جانداران ماقبل تاریخ می پنداشتند. این فرضیه نیز جای ابهام بسیار داشت و این سوال را پیش می آورد که چه نوع حیوانی قادر به ادامه زندگی در عمق 40 تا 50 متری دریاست و در آن فشار شدید آب چگونه غول دریایی می تواند صاحب چنان قدرت برنده‌ای باشد که بدنه 7 لایه فولادی کشتی را سوراخ نماید. در سومین فرضیه غول دریایی را یک زیردریایی عظیم عنوان می‌کردند که از طرف یکی از دولت‌های اروپا و یا آمریکا ساخته شده و یا احتمال داشت که فردی ناشناس که صاحب قدرتی شگرف بود برای مقاصد انتقام‌جویانه به چنین کاری اقدام کرده باشد. اما به عقل جور در نمی‌آمد که ساختن چنین زیردریایی عظیمی از دید دولت‌های بزرگ آن زمان مخفی مانده باشد و یا اینکه یک شخص عادی پنهان از چشم دولت‌ها توانایی ساختن چنین دستگاه عظیم و مجهزی را داشته باشد. و این به نظر امری محال و ناممکن بود، زیرا پنهان کردن چنین راز بزرگی نه تنها برای یک فرد بلکه برای دولت‌های بزرگ نیز امری دشوار بود، چرا که سیستم‌های اطلاعاتی و جاسوسی دولت‌ها به صورت مداوم اعمال و اهداف یکدیگر را تحت مراقبت داشتند. پس این فرضیه هم مردود اعلام شد. من نیز برای رسیدن به یک نتیجه‌گیری دقیق از بحث‌ها و جدل‌ها سکوت را برگزیدم. اما بنابر مقتضای کارم هر روز گروهی خبرنگار به من مراجعه می‌کردند و نظرم را در این مورد جویا می‌شدند. اما چه جوابی می‌توانستم به آنها بدهم؟ مدتی از پاسخ دادن به پرسش‌های آنها تفره رفتم. اما در نهایت میبایست جوابی قانع کننده برای ایشان بیابم. چون کتابی با عنوان زندگی حیوانات در اعماق دریاها نوشته بودم، روزنامه معروف نیویورک هرالد تریبون از من درخواست نمود تا نظرم را در این مورد برای مردم بازگو کنم. به این ترتیب چاره این جز نوشتن عقاید خود نداشتم. ابتدا مسئله را از دیدگاه‌های مختلف سیاسی و علمی مورد بحث قرار دادم و عاقبت به این نتیجه رسیدم که به هر حال میبایست وجود یک حیوان عظیم دریایی با نیروی خارق‌العاده بپذیریم، چرا که اعماق اقیانوس‌ها هنوز برای ما ناشناخته است و به درستی نمی‌دانیم در آن اعماق چه نوع جاندارانی با چه مشخصاتی زندگی می‌کنند. مثلا قرن‌ها پیش در اعماق اقیانوس نوعی جانور دریایی به نام لیکورن وجود داشت. با پاورقی، جانوری افسانه‌ای که بدنی شبیه به اسب و شاخی در پیشانی دارد، که طول قدش به 20 متر می رسید، با دندانهای عظیم به طول 2 و عرض نیم متر که حتی فولاد را اره می کرد. اگر اندازه های این موجود شگفت انگیز را 5 برابر در همه ابعاد بزرگتر کنیم، تبدیل به قولی خواهد شد که قادر است بدنه فولادی یک کشتی را سوراخ کند. چاپ این مقاله که به شکلی غیر مستقیم وجود قول دریایی را امکان پذیر می دانست، بحث و جنجال فراوانی در بین مردم و محافل علمی برپا کرد و اکثریت به طرفداری از آن برخواستند. و عاقبت به دلیل استراب و حراسی که این جانور مرموز در اذهان عمومی جهانیان پدید آورده بود، کشورهای بزرگ تصمیم به نابودی آن گرفتند. کشور آمریکا ناو جنگی آبراهام لینکلن را برای انجام این ماموریت در نظر گرفت. به ناخدای این ناو عظیم کاپیتان فارگوت اختیار داده شد که هر نوع سلاح و تجهیزاتی که برای انجام این ماموریت مخاطره آمیز و پرهیجان احتیاج دارد فراهم نماید. مقدمات سفر به سرعت فراهم گردید، اما به علت نامشخص بودن مقصد حرکت کشتی به تأخیر افتاد. حدود 2 ماه بود که هیچ گزارش و خبری در مورد مشاهده غول دریایی مخابره نشده بود. به نظر می رسید که این موجود ناشناخته به شکلی مرموز در جریان دامی که برای شکارش گسترده بودند قرار گرفته بود. ملوانان و خدمه کشتی آبراهام لینکلن با روحیه پرخاشجو و اعصاب متشنج از این بلا تکلیفی و سکون به شدت ناراضی بودند. همه چیز برای یک طغیان جنون‌آمیز مهیا گردیده بود که ناگهان در 3 ژوئیه به ناخدا فارگوت خبر رسید که یکی از کشتی‌های تجاری که در مسیر سان فرانسیسکو کالیفرنیا کار می‌کند، غول دریایی را در شمال اقیانوس آرام مشاهده کرده است. کاپیتان فارگوت بدون درنگ فرمان حرکت را صادر نمود و خدمه کشتی که از مدت‌ها قبل برای شنیدن دستور حرکت آماده بودند، به سرعت کوره‌های ماشین‌خانه را روشن کردند، لنگر کشیده و به راه افتادند. 3 ساعت پیش از حرکت ناو آبراهام لینکلن از بندر نیویورک نامه‌ای با این مضمون به دست من رسید. آقای آروناکس، پروفسور دانشکده علوم طبیعی پاریس، در صورتی که تمایل داشته باشید به عنوان سفیری از طرف کشور فرانسه در عملیات اکتشافی تحقیقی ناو آبراهام لینکلن شرکت نمایید. ناخدا فارگوت کابینی در کشتی برای شما آماده کرده است. با تقدیم احترام، منشی نیروی دریایی ژ.ب. هبسون. بنابراین کنسیل مستخدم مخصوصم را که از 10 سال پیش تا کنون در تمام سفرها همراه هم بود و مانند یک دوست واقعی در کارها به من کمک میکرد احضار نموده و گفتم فوراً اسباب سفرمان را جمع جور کن، قرار است به مسافرت تازه‌ای برویم. کنسیل بدون هیچ اظهار تعجب و یا ناراحتی گفت هر طور که میل شماست آقای پروفسور، و آنگاه با دقت و حوصله دست به کار بستن چمدان‌ها شد. کنسیل از جهت خلق و خو و رفتار خصوصیات جالبی داشت که فوق‌العاده مورد پسند من بود. او بسیار آرام، دقیق، فعال و تیزهوش بود. کارهایش را به نحو احسن انجام می‌داد و هیچگاه از هیچ حادثه‌ای هیجان زده و متعجب نمی‌شد. و مهمتر این که در طبقه بندی گیاهان و حیوانات دستیار شایسته‌ای برای من محسوب می‌شد. ضمن بسته‌بندی لوازم سفر از من پرسید اینطور که پیداست فعلا به پاریس بر نمی گردیم. در جواب او گفتم چرا؟ فقط راهمان را کمی دورتر می کنیم، چون قرار است که با کشتی آبراهام لینکلن برای شکار غول دریایی راهی اقیانوس بشویم. البته باید بگویم این سفر بسیار خطرناک است و چه بسا که برگشتی از آن نباشد. کنسیل بیان که دست از کار بکشد و یا اظهار تعجب نماید گفت پس تکلیف مجموعه که با زحمت طبقه بندی کردیم چه می شود؟ بهتر بود آنها را به پاریس می فرستادیم و بعد خودمان راه می افتادیم. اتفاقا همین تصمیم را هم دارم. تا دوست عزیز کارش را تمام کنیم، من هم ترتیب بردن صندوق‌ها را می دهم. 1 روز بعد همه چیز برای حرکت آماده بود. من و کنسیل چمدان به دست سوار کالسکه شدیم و به طرف بندر حرکت کردیم. در آخرین لحظاتی که کشتی برای حرکت آماده شده بود با عجله سوار شدیم. یکی از ملوانان مرا به اتاق کاپیتان راهنمایی کرد. ناخدا صمیمانه دست مرا فشرد و گفت جناب پروفسور، از دیدار شما خوشبختم. کابین شما آماده است، می توانید برای استراحت به آنجا تشریف ببرید. پس از مختصری گفتگو با کاپیتان به عرشه کشتی رفتم. ظواهر ام نشان می داد که کشتی برای انجام این ماموریت پرخطر کاملا آماده شده است. این ناو قادر بود با سرعتی معادل 18 مایل حرکت کند و این سرعت اگرچه در مقایسه با کشتی‌های دیگر بسیار زیاد بود، اما نمی‌توانست با سرعت حرکت غول دریایی برابری کند. ولی از نظر تجهیزات داخلی و وسایل شکار و مهمات کاملا مجهز به نظر می رسید. پس از چند لحظه کاپیتان فارگوت که کارهایش را به پایان رسانده بود به روی عرشه آمد و دستور داد که لنگرها را بردارن و آنگاه فرمان حرکت را صادر کرد. دستگاه های بخار کشتی با سر و صدای زیاد به کار افتاد. پروانه ها به گردش در آمد و کشتی آبراهام لینکل با ابهت شکوه خاصی سود کشید و آرام آرام از کنار صدها کشتی و قایقی که در اسکله پهلو گرفته بودند عبور کرد. دستگاه های بخار کشتی با سر و صدای زیاد به کار افتاد. پروانه ها به گردش در آمد و کشتی آبراهام لینکل با ابهت و شکوه خاصی سود کشید و آرام آرام از کنار صدها کشتی و قایقی که در اسکله پهلو گرفته بودند عبور کرد. اسکله بروکلین از جمعیت موج می زد. هزارها نفر زن و مرد و کودک دستمال های رنگارنگ خود را تکان می دادند و برای موفقیت کارکنان کشتی سرود پیروزی می خواندند. کشتی نیز با شلیک سه تیر توپ و پایین آوردن پرچم به احساسات آنها پاسخ داد. سپس به دستور کاپیتان کشتی سرعت گرفت. در ساعت 8 بعد از ظهر کشتی آبراهام لینکل در حالی که سینه امواج خروشان را می شکافت از ساحل لانگ آیلند گذشت و وارد آبهای اقیانوس اطلس شد. صفحه 26. تعقیب و شکار غول دریایی. کاپیتان فارگوت دریانوردی ماهر و با استعداد بود و به نظر می‌رسید شایستگی انجام مأموریت با اهمیتی را که به او واگذار کرده بودند دارد. او کوچکترین تردیدی در مورد وجود غول دریایی نداشت و به همین دلیل قسم یاد کرده بود که حتی اگر به قیمت از دست دادن زندگیش هم باشد دریاها را از وجود این موجود عجیب الخلقه پاک کند. تمام کارکنان کشتی نیز در این مورد با او هم‌عقیده و متفق بودند و جالب این که هر یک از خدمه و ملوانان کشتی نقشه های دور و درازی برای مبارزه با این جانور دریایی در ذهن خود ترسیم می‌کردند و برخلاف مواقع عادی که انجام کارهای دشوار و حتی نگهبانی دادن برایشان کاری ناخوشایند بود، اینک با میل و رغبت برای انجام هر کاری داوطلب می شدند. در سومین روز مسافرت کاپیتان فارگوت اعلام کرد که هر کس برای اولین بار نشانه ای از غول دریایی بیابد $2000 جایزه دریافت خواهد نمود. رقابت برای تصاحب این پاداش قابل توجه هیجان و فعالیت کارکنان کشتی را به شدت افزایش داد. من نیز گاهی با علاقه و شکیبایی ساعتها به سطح مواج اقیانوس خیره می شدم تا شاید نشانه ای از لیکورن بیابم و در این میان تنها کنسیل توانسته بود از هیجان همگانی سرنشینان کشتی در امان بماند. گویی چشم‌اندازهای زیبای اقیانوس او را بیشتر به شور و هیجان در می آورد تا جستجو برای یافتن غول دریایی. کاپیتان اصرار داشت که غول دریایی را زنده به دام بیاندازد و در مقابل چشم جهانیان به نمایش بگذارد. با این وجود تمامی ابزار و وسایل نابود ساختن غول دریایی نیز در کشتی مهیا بود. از جمله وسایلی که معمولاً برای شکار والهای غول پیکر به کار می رفت، نیزه، تیرهای خاردار، گلوله های انفجاری، تفنگ های بلند و جالبتر از همه توپ بزرگی بود که لوله های قطور و دهانه ای تنگ داشت. این اسلحه که جدیداً در آمریکا اختراع شده بود، می توانست یک گلوله 4 کیلویی را تا مسافت 13 کیلومتر پرتاب نماید. اما کارسازتر از همه این سلاح‌ها حضور مردی به نام ندلند در کشتی بود که ماهرترین شکارچی نهنگ و زبده‌ترین تیرانداز از جهان محسوب می‌شد و شهرتی افسانه‌ای داشت. کاپیتان فارگوت این شکارچی کارآزموده را برای وارد ساختن ضربه نهایی به همراه آورده بود. ندلند 40 ساله و اهل کانادا بود. مردی بلند بالا، جسور، کم‌حرف، بسیار جدی و دیرجوش بود که در حرفه خیش مهارت فوق‌العاده داشت. اگر کسی با عقیده و نظرش مخالفت میکرد به شدت عصبی و ناراحت میشد. به گمان من فکر به همراه آوردن او کاری عاقلانه بود، زیرا از جهت مهارت و تیزبینی سرآمد ملوانان کشتی بود. نگاه نافذش همچون تلسکوپی قوی از فاصله دور لغزش سیر را بر امواج اقیانوس تشخیص میداد و نیزه‌اش مثل شاهینی تیز پرواز بر فرق سیر مینشست و او را از پای در میآورد. اکثر مردم کانادا به زبان فرانسوی تکلم می کنند و ندلند با وجود آنکه مردی دیرجوش و کم حرف بود به دلیل همزبانی علاقه و احساس دوستانه ای نسبت به من پیدا کرده بود و من نیز گرایش و کشش مخصوصی نسبت به او احساس می کردم. اکثر مواقع به روی عرشه می نشستم و به خاطرات جالب و هیجان انگیزی که از شکار در قطب داشت گوش می کردم. با تمام این احوال ندلند هیچ اعتقادی به وجود غول دریایی نداشت و در این مورد با دیگر کارکنان کشتی همراهی نبود. در پایان سومین هفته کشتی به اقیانوس آرام و نزدیک دماغه بلان رسید. در این زمان من و ندلند به روی عرشه ایستاده بودیم و درباره غول دریایی صحبت می کردیم. به او گفتم برای من تعجب آور است که شما هیچ علاقه و هیجانی نسبت به شکار غول دریایی از خود نشان نمی دهید. چند ثانیه‌ای به فکر فرو رفت و سپس دستی به پیشانی خود کشید و گفت من تا به حال صدها نهنگ، شیرماهی و وال شکار کردم، اما در میان آنها هرگز به حیوانی برخورد نکردم که قدرت سوراخ کردن بدنه زرهی یک کشتی را داشته باشد. با تعجب گفتم آخر ما که از تمام اسرار اقیانوس‌ها آگاهی نداریم، شاید در آن اعماق تاریک چنین موجودات عجیبی وجود داشته باشند. نیشخندی زد و گفت حتی اگر چنین موجوداتی در اعماق دریاها وجود داشته باشند، هرگز نمیتوانند روی آب ظاهر شوند. گفتم اما به اعتقاد من غول عظیم و شاخداری با دندانهای فوق‌العاده برنده در اعماق آب زندگی میکند و البته ساختمان بدن این حیوان به گونه ای است که میتواند شدیدترین فشارهای آب را تحمل کند و حتما دارای پوست کلفت و ضخیمی هم هست. با لجاجت خاصی گفت آقای پروفسور، اگر راستش را بخواهید من هنوز منظور شما را درک نکردم. با لحنی که سعی داشتم آرام و روشنگر باشد گفتم ببینید، فشار آب از لحاظ فیزیکی یعنی وزن تمام آبی که بر یک حیوان و یا شیء شناور وارد می شود. مثلا در یک کیلومتری عمق دریا بر هر سانتیمتر مکعب از یک برابر با 1000 کیلوگرم. بدین ترتیب اگر بدن من و شما در این عمق قرار بگیرد به کلی خرد و خمیر خواهد گردید. پس غولی که ما از آن صحبت می کنیم آنقدر قوی، بزرگ و مقاوم است که می تواند چنین فشار عظیمی را تحمل کند. بنابراین حیوانی با این نیروی فوق‌العاده قادر است بدنه زرهی یک کشتی را از هم بشکافد. خب حالا متوجه شدید که چرا به وجود این غول دریایی معتقد هستم؟ اما ندلند که زحمتی برای درک مفهوم ارقام و آمار ارائه شده به خود نمیداد، با لجاجت و لاغیدی شانه بالا انداخت و گفت شاید حق با شما باشد، اما باید این موجود عجیب را به چشم دید و بعد باور کرد. صفحه 30. جستجو همچنان ادامه دارد. کشتی آبراهام لینکلن همچنان به سفر ادامه میداد، اما هنوز نشانه و ردی از غول دریایی وجود نداشت. در 30 ژوئن به ساحل جزایر مالوین در جنوب کشور آرژانتین رسیدیم. چند کشتی صید نهنگ در مسیر ما قرار گرفتند. کاپیتان مونر فرمانده کشتی ها هنگامی که از وجود استاد شکارچیان نهنگ یعنی ندلند در کشتی ما آگاهی پیدا کرد، از ناخدا فارگوت درخواست نمود که به وی اجازه داده شود تا در شکار نهنگ به آنها کمک کند. و ما با شگفتی شاهد جسارت فوق‌العاده این شکارچی پرتجربه در صید 2 نهنگ عظیم الجثه بودیم. پس از دیدن این جریان من چنان اعتمادی نسبت به ندلند پیدا کردم که یقین داشتم هیچ غول دریایی به هنگام برخورد با او نمیتواند جان سالم از دستش به در برد. کشتی آبهای جنوب شرقی آمریکا را با سرعت طی کرد. در 3 ژوئیه به تنگه ماژلان رسید و آنگاه به سوی دماغه هورن رهسپار گردید. کشتی آبهای جنوب شرقی آمریکا را با سرعت طی کرد. در 3 ژوئیه به تنگه ماژلان رسید و آنگاه به سوی دماغه هورن رهسپار گردید. در 6 ژوئیه وارد آبهای اقیانوس آرام گردید. کشتی آبهای جنوب شرقی آمریکا را با سرعت طی کرد. در 3 ژوئیه به تنگه ماژلان رسید و آنگاه به سوی دماغه هورن رهسپار گردید. در 6 ژوئیه وارد آبهای اقیانوس آرام گردید. با ورود کشتی به این منطقه هیجان خدمه کشتی به اوج خود رسید. با فکر دست یافتن به جایزه ملوانان شب و روز چشم به سطح دریا دوخته بودند. من نیز با وجود آنکه هیچ طمع و اشتیاقی برای بردن جایزه نداشتم، مثل بقیه افراد ساعتها روی عرشه می ایستادم و به افق چشم می دوختم تا شاید نشانه ای از غول دریایی بیابم. اکثر اوقات دست و خیز یک نهنگ و یا جابجایی یک موج عظیم شور و هیجانی در افراد کشتی پدید می آورد و در یک چشم به هم زدن عرشه یک کشتی مملو از جمعیت می شد. همه با نگاهی هیجان زده حرکت نهنگ و یا موج خشم‌آلود را به تصور دیدن نشانه ای از غول دریایی دنبال می کردن. و در این میان کنسیل و ندلم قضیه را به شوخی برگزار می کردند و چندان اهمیتی به آن نمی دادند و بیشتر اوقاتشان را صرف مطالعه و خواب می شد. چندین بار ندلم را به خاطر این بیتوجهی سرزنش کردم، اما او در جوابم گفت آقای پروفسور، من مطمئنم که چنین موجودی وجود ندارد. تازه به فرض محال اگر هم وجود داشته باشد، معلوم نیست که ما به این آسانی ها بتوانیم پیدایش کنیم. آخرین بار 2 ماه پیش او را دیدند و با این حساب حالا هزارها کیلومتر از ما دور است. پس ملاحظه می کنید که دیدبانی ما کار عبث و بیهوده ای است. در واقع نمی توانستم جواب قانع کننده ای به او بدهم، چون در آن موقعیت کشتی ابراهام لینکلن بدون هدف و سرگردان به سفر خود ادامه می داد و ما همه چیز را به دست شانس و امید و تصادف سپرده بودیم و البته جز این راه دیگری هم وجود نداشت. با تمام این احوال کارکنان کشتی به پیروزی خود در این ماموریت ایمان کامل داشتند و همین مسئله روحیه و امید بیشتری به ما میداد. به این ترتیب 3 ماه دیگر به جستجوی خود در اقیانوس آرام ادامه دادیم. هنگام برخورد با یک نهنگ یا حیوان بزرگ دریایی تا آخرین لحظات به تعقیب آنها می پرداختیم. شاید که نشانه ای از غول دریایی بیابیم. عاقبت در 27 ژوئیه با قطع خط استوا در جهت غرب به سمت دریای چین ادامه مسیر دادیم. اینک در مکانی قرار داشتیم که برای آخرین بار غول دریایی در آنجا دیده شده بود. سرنشینان کشتی در حالتی از دلهره و نگرانی به سر می بردن و اعصابشان به شدت تحریک شده بود و میل چندانی به خوردن غذا و استراحت نداشتند. و کاپیتان فارگوت که این حالت را ناشی از هیجان عصبی ایشان می دانست، از ادامه این موضوع و احتمال بروز طغیان و نافرمانی در میان خدمه کشتی بیمناک بود. حادثه‌ای که خیلی زود به وقوع پیوست. کارکنان کشتی که پس از ماه‌ها سرگردانی و جستجوی بیهوده از یافتن غول دریایی مأیوس و دلسرد شده بودند، اندک اندک سر به نافرمانی و تمرد برداشتند. به نظر می رسید که همه سرنشینان کشتی از اوقات گرانبهایی که در این جستجوی عبث از دست دادن متاسف و ملول هستند. ابراز نارضایتی ابتدا از خدمه انبار کشتی آغاز شد و کم کم به سایر ملوانان و کارکنان فنی سرایت کرد و عاقبت همگی از کاپیتان فارگوت درخواست کردند که دست از جستجوی این موجود خیالی برداشته و دستور بازگشت را صادر نماید. ناخدا فارگوت با سماجت بسیار از پذیرش تقاضای آنها خودداری می نمود. اگرچه تا آن زمان نشان آشکاری از سرپیچی و نافرمانی در میان کارکنان کشتی دیده نشده بود، اما در روزهای اخیر هیچ گونه احتیاطی برای پنهان ساختن نارضایتی خیش به کار نمی بردند.
پایان قسمت اول، ترانه دختر قوچانی با صدای شهلا سرشار.
رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
کجایی ای نازنین گل من؟ بهار آمده با گل و سنبول، ز بیداد گل نرزد گل بول. دل او را از جفا مشکن، دل بلبل نازک است ای گل، دل او را از جفا مشکن. خون دل من، مجنون دل من، محزون دل من، لاله گون دل من. چشم ترم که من از زلفت با تو شکسته ترم، اگر بردم جان از غم دورا، اگر بردم جان از غم دورا، ز درد فراق تو جان نبرم. عزیز دلم بوته چگلم آه.